شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که اگر کسی ضامن درک ثمن شد آیا این زمان اختضاء میکنه که این آقا در فرض معیب بودن عرش رو پرداخت کنه یا اختضاء پرداخت عرش رو نمیکنه. فرمایش مرحوم سید رو به نظرم میاد که در این رابطه مطرح کردیم و بحث شد که ایشون نظرشون اینه که اختضاء زمان عرش رو میکنه و بر ضامن لازمه که ما به تفاوت سالم و معیب رو پرداخت کنه. فرمودن و اما به نسبت الى مطالبت العرش فقال بعض من منع من ذالک به جوازه ها لان الاستحقاق له ثابتون عند العقد فلا یکون من زمان ما لم یجب. ایشون فرمودن مثل این موارد از زمان ما لم یجب نیست، چون به هر حال استحقاق به پرداخت ما به تفاوت از لحظه عقد هست، چون این عیب عیب لاحق نیست، عیبیست که از اول وجود داشته. به هر حال مبیع معیوبن بوده، از این جهت باید گفت که میشه ضامن شد، چون از اول این آقا به هر حال بدهکار بوده اون ما به تفاوت. مرحوم سید فرموده وقد عرفت ان العقب صحت الاول ایزن و ان تحقق السبب حال العقد کاف مع امکان دعوا ان العرش ایضا لا یثبت الا بعد اختیاره و مطالبته. ایشون فرمودند که به هر حال میتونیم بگیم که عرش اصلا بعد از انتخاب و مطالبه مشتری تازه ثابت میشه. منظورشون از این ذیل کلامشون اینه که به هر حال بین اون صورت و این صورت تفاوتی نیست. البته خود ایشون که معتقدن که فصحت و فیه ایزن من جهت کفایت تحقق سبب، ولی اگر کسی تحقق سبب رو نپذیره در هر دو مورد میتونه اشکال کنه، ولی ما که تحقق سبب رو پذیرفتیم در هر دو مورد تصحیح کردیم. تتمن فرمودن و من ما ذکرنا ظهر حال و زمان درک المبیع للبایع. با توجه به مطالبی که گفتیم زمان درک مبیع برای بایع هم روشن شد، صرفا درک ثمن نیست، درک مبیع هم هست. شما میترسید این خونه رو تحویل بدید، اون آقا پول رو به شما نده، یک کسی میاد ضامن میشه میگه اگر اون پول رو تحویل نداد من این خونه ای که تحویل دادید پس میگیرم برای شما. نگران نباشید که مال و جنسی که دادید دیگه نتونید اون جنستون رو برگردونید. این درک مبیع برای بایع هم صورش مثل همون موارد قبل است که مطرح شد، که بحث مواردی که معلوم بشه اون ثمنی که داده مال اون نبوده یا امتناع کنه یا معامله باطل باشه، اینا یه صورت بود. صورت دوم اونجایی بود که فسخ یا اقاله صورت بگیره. صورت سوم هم اونجایی بود که معیوب باشه و مطالبه عرش کنه. سه تا صورت کلی رو مرحوم سید در مسئله 39 مطرح کردن. یکی در فرضی که استحقاق برای غیر باشه یا معامله به خاطر نداشتن شروط باطل باشه، یکی صورت فسخ و اقاله رو مطرح کردن و یکی هم صورت مطالبه عرش و معیوب بودن مبیع یا ثمن رو مطرح کردن. ایشون میفهمن درک مبیع هم مثل درک ثمن. بنابر نظر مرحوم سید به هر حال در درک مبیع هم زمان معنا داره، اما بنابر نظر دیگران زمان معنا نداره. آقای خویی هم که یادتونه فرمودن که یک زمان دیگه است که اون معنا داره، هرچند این زمان معنا نداره. البته در تمام صور قائل نبودن، در صورت اول که درک ثمن بود قائل بودن، در درک مبیع هم همینو قائلن. دیگه پس درک مبی حرف تازه‌ای نداره، همون حرفایی که در درک ثمن مطرح شد. ولی همه اینها تطبیقات دو تا قاعده کلی بود که در قبل مورد بحث قرار گرفت. یکی زمان مالم یجب بود که عموم فقها ها به این مسئله استناد کردن، یکی هم بحث تنجیزه در عقد بود که این دو تا دو مسئله مهمی بود که اینجا به هر حال تطبیق می شد. و دیدید که به هر حال کیفیت تطبیقش به این صورتی بود که عرض کرد. بله، خیار عیب کلن بحث عیب، یکی بحث همون فسخ به عیب بود که عرض کردیم که هم میتونه مطالبه عرش کنه هم میتونه فسخ کنه.
فسخ به عیب از بقیه خیارات جدا دیگه.
بله. خب اما مسئله چهل، اذا زمن عهدت الثمن فظهر بعض المبیع مستحقا فالاقبا اختصاص زمان الزامن بذلک البعض و فی البعض الاخر یتخیر المشتری بین الامضاء والفسخ لتبعض الصفقه یا صفقه. در مسئله چهل میفهمن حالا اگر کسی زمان درک ثمن رو داشت یا همین زمان عهده رو متقبل شد، بعد معلوم شد که بعضی از مبیع ملک او نبوده، مثلا این زمینی که فروخته بعضیش مال او بوده ولی بعضیش مال غیر بوده، آیا بر اساس زمان عهده این موظفه که کل ثمن رو پرداخت کنه یا اون بخشی از ثمن رو پرداخت بکنه که به ازایش ملک غیر بوده؟ چون عرض کردیم که یکی از روشنترین مصادیق زمان درک ثمن اونجاییست که مبیع حق غیر باشه و ملک غیر باشه. حالا اگر بعضی از مبیع ملک غیر بود، آیا بر اساس زمان درک ثمن باید کل ثمن رو پرداخت کنه یا بعضی از ثمن رو پرداخت کنه؟ نه، مرحوم سید نظرشون اینه که اگر معلوم شد که بعضی از مبیع حق دیگریست، در اینجا به اندازه همون بعضی که در حقیقت معامله نسبت به اون بعض باطله، به اندازه همون بعض این زامنه که ثمن رو پرداخت کنه. اما اون بعضی که به هر حال ملک خودش بوده دیگه این زامن نیست که پول رو نسبت به اون بعض پرداخت کنه. پس اون چیزی که زامن به اقتضاء زمان عهده یا زمان درک ثمن زامن است، پرداخت همون مبلغی از معامله است که به ازایش ملک غیر بوده است. اما اینکه کل ثمن رو باید برگردونه، این رو مرحوم سید قبول ندارن. در برابر این نظر یه نظر دیگه وجود داره که مرحوم شیخ میفرمان میتونه مشتری به ضامن رجوع کنه و همه یه پول رو بگیره، بگه به هر حال من یه ملکی خریدم که قرار بوده کل ملک رو تحویل بده، ایشون بعضی از ملک رو مالک بعضیش مالک نیست و تو بیا کل ثمن رو پرداخت کن. مرحوم سید میفهمن به هر حال درک ثمن یعنی اگر معلوم شد که این مبیعی که فروخته حق او نبوده و حق غیر رو به تو داده، تو به همون اندازه‌ای که این معامله باطل بوده میتونی ثمن رو مطالبه کنی و به همون اندازه بگیری و بیش از این رو نمیشه از ضامن مطالبه کرد که تو همش رو به من پرداخت کن. البته مرحوم سید میفرمان که اینجا مشتری خیار تبعض صفقه داره، یعنی وقتی معلوم شد که بعضی از معامله باطله به خاطری که ملک غیر است و نسبت به اون بعض میتونه مراجعه کنه به ضامن، در اینجا میتونه اصلا کل معامله رو به هم بزنه. چرا میتونه کل معامله رو به هم بزنه؟ چون معلوم شد که به هر حال اون معامله‌ای که کرده بخشی از اون معامله باطل بوده. اینجا خیار تبعض صفقه وجود داره. پس یه بار دیگه فرمایش مرحوم سید اینه که اون مقداری که ضامن ملزمه به پرداخته، همون بعضی است که به ازایش در حقیقت مبیعی وجود نداشته، این مقدار رو ضامن ملزمه. اما از اون طرف هم مشتری هم ملزم نیست که این بیع رو بهش تن بده، بلکه این اختیار رو داره که کل معامله رو به هم بزنه و کل بیع رو ابطالش کنه. پس فسخ معامله رو حقش رو داره، ولی ضامن به اندازه همون مقداری از مبیع که به هر حال این بایع مالکش نبوده و همون اندازه ضامنه، بیش از اون ضامن نیست. این فرمایش مرحوم سیده، در برابرش هم فرمایش مرحوم شیخی که ضامن ضامن کل ثمنه نه بعضی از ثمن، به خاطر این مشتری میتونه کل ثمن رو از ضامن مطالبه بکنه. این مطلبی است که گفتم. خب سالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا همین زمان عهده خودش تجزیه پذیر یا تجزیه پذیر نیست؟ چون شما در زمان درک ثمن گفتید که من ضامنم که ثمن معامله رو در فرضی که این مستحق برای غیر است به شما برگردونم. حالا شما میگید بعضی از ثمن رو باید برگردونی چون بعضی از مبیع مستحقا للغیر بود. معنای این حرف اینه که پس این زمان عهده در حقیقت خودش تجزئه شد و ریز شد به چند تعهد، یعنی ما به اندازه ثمن در حقیقت گویا متعهدیم. آقای خوبی میفهمن که مشکلی نداره به هر حال بگیم زمان عهده، وقتی من عهده‌دار ثمن شدم چه کل ثمن چه بعضی از ثمن، پس چون زمان عهده خودش قابل تجزئه است از این جهت مرحوم سید میفهمن به اندازه هم بعض مراجعه میکنه. ولی گویا مرحوم شیخ که میفهمن جمعیش رو میتونه ما مراجعه کنه، یعنی ایشون میخواستن بگن این تبعیض بردار نیست، تجزئه بردار نیست، به هر حال یا کل ثمن رو میتونه از شما مطالبه کنه و معامله باطله یا نه معامله صحیحه و امضا میکنه و هیچی. ولی این که بگیم بخشی از ثمن رو شما باید بدید و ملزمید و اون نسبت به بخشی میتونه مراجعه بکنه، گویا مرحوم شیخ میفهمن این زمان و عهده تجزئه بردار نیست.
جواز میفهمن؟
چی میفهمن؟
جواز رجوع نیست؟
جواز رجوع مشتری بر ضامن، یعنی حق داره.
طرف ممکنه تو بعضش ممکنه تو همش. جواز رجوع
به علی الضامن بالجمیع. یعنی میتونه همش رو از چیز بگیره.
یعنی میتونه
دیگه.
سازگار نیست دیگه.
نه جواز الرجوع یعنی حق داره که همش رو از مشتری بگیره.
یا همش یا چی؟
یا فسخ کنه اصلا. فسخ کنه بره از بایع بگیره.
مثلا عبارتش جواز الرجوع فسخ.
جواز یعنی حق رجوع داره. حق رجوع به جمیع داره.
یعنی یا همش یا چی؟ یه عبارت خودشه.
جواز الرجوع علی الضامن بالجمیع
یعنی ممکنه بگیم هم بخشش، یعنی و بخشش یا همش، این شیخ دیگه شاید بکنش تعدیل شما دیگه تجزیه بردار.
بله، من از جواز الرجوع علی الضامن بالجمیع میفهمم که حق رجوع داره، یعنی میشه بر ضامن همه پول رو گرفت. خب غیر این چیه؟ غیر این که معامله رو فسخ کنین از خود بایع بگیره. به هر حال الان معامله نسبت به بخشی صحیح، نسبت به بخشی باطله، نسبت به اون بخشی که چون توعظ پیدا میکنه دیگه معاملتون، میتونید فسخ کنید و کل مال رو از بایع بگیرید.
احتمال قول سومی نیست در مثلا؟
نه، یه بحث دیگه اینجا وجود داره که خب اگر خیار توعظ صفقه بود و ما گفتیم زمان عهده شامل موارد خیار و فسخ هم میشه، پس باز ما کلشو میتونیم از ضامن بگیریم. این مسئله است که مرحوم سید بهش نپرداخته. ما اگر گفتیم خیار عهده شامل موارد فسخ هم میشه، پس ما جمعیش هم میتونیم مراجعه کنیم. همینی که مرحوم سید مثلا کلام شیخ رو در برابر کلام خودشون آورده، این میتونه شاهدی باشه که شیخ میگه که ما فقط کلشو میتونیم بگیریم، چون بنابر مبنای سید هم ما باید هم بعضو بتونیم بگیم هم همشو باید بتونیم بگیریم. بعضو از باب اینکه خب بعضیش باطله و مستحقا للغیر، کلش هم از باب اینکه گفتیم هر وقت فسخ به خیار بود اگر ما زمان عهده بستیم میتونیم بریم از ضامن بگیریم. پس بنابر مبنای مرحوم سید ما هم باید بعض بگیریم هم باید جمعی بگیریم
اگه فسخ کنیم.
بله دیگه، در فسخ کنیم. بله دیگه، یعنی ما در فرض فسخ باز میتونیم همش رو مراجعه کنیم به ضامن. پس ضامن ملزم است اولا به بعض و در فرض فسخ ملزم است به جمعی. میتونه از اول مشتری مراجعه کنه به ضامن و بگه کل پولمو بده من فسخ کردم. ولی خب به این مسئله مرحوم سید تصریحا نپرداختن علال قاعده بنابر مبنای سید باید اینطوری باشه، و اگر این باشه حرف شیخ در برابر سید همین است که ما فهمیدیم، یعنی فقط میتونه مراجعه به جمعی بکنه، جواز یعنی حق داره، این حق برای مشتری ثابت است که همه پول رو از ضامن بگیره.
من چشکر از این که تجیر ادا نیست این کلام ها خویی باشه، یعنی یا سمن به جمعی عوارض و لوازمش یا فقط سمن.
چی میفهمید؟
که چرا به همه نصفش مستقضرمه، چرا همه شروع کنه؟ چون ضامن شده سمن رو به جمعی عوارض و لوازمش، یا فقط سمن رو، خصوص سمن رو ضامن شده.
این چی تفصیل رو بده؟ میشه گفته وقتی میگه
سمن،
این
سمن با همه
عوارض، اضافه سمنش دیگه. سمن با همه عوارض یعنی همه سمن دیگه، منظورتون اینه دیگه.
عوارض همین که بعد تلاوز بیاد و
قابل تجزیه شدن و نشدن میشه دیگه.
همینه دیگه، چیز دیگه نیست. جمعی عوارض یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. حرفای خوبی رو میخوان بفرمایید؟ یعنی همین تجزیه سمن، یا سمن رو کل سمن یا حتی بعضی از سمن. وقتی شما میگید من متعهدم که سمن رو به تو برگردونم، یعنی متعهدم که کل سمن رو برگردونم یا متعهدم ولو بعضیشو به تو برگردونم؟ یعنی ما باید بگیم این خیار خودش تجزیه پذیر، این زمان تجزیه پذیر هست یا تجزیه پذیر نیست؟ به عبارت دیگه شما میگید اگر معلوم شد که کل این مبیع مال دیگری است، من به تو سمن را میدم، و اگر معلوم شد که بعضیش مال دیگری است، بازم من بعضی از اون سمن رو به تو خواهم داد. در این که اگر شما تصریح کنید در زمان این زمان حاصل میشه، در این که بحثی نیست. مثلا بگید اگه بعضیش هم بود اما بعضم بهت میدم، ولی در این که علل اطلاق که شما گفتید به هر حال کل سمن رو یک جا شما در حقیقت متعهد شدید، یا نه تمام اجزاء سمن رو متعهد شدید، یعنی مثلا سمن رو تقسیم کنید به اجزاء مختلف در برابر هر جزء شما تعهد دارید، پس این جزء داده نشد متعهدم، اون جزء داده نشد متعهدم، اون جزء داده نشد متعهدم. تجزیه
پذیر ندونیم تصریح درستش
میکنه؟ تجزیه پذیر ندونیم یعنی چون ما وقتی که اینطوری گفتیم تجزیه پذیر نیست، ولی اگر یک کسی بگه آقا من نصف سمن رو متعهدم، میشه اصلا این زمان یا نه؟ از اول میگه آقا من نگرانم، یه نصفش رو من تعهد میکنم، آیا این زمان عهده درسته یا نه؟ شما نصفش رو تعهد کردید، همش هم تعهد نکردید. آره تجزیه پذیر در فرض اطلاق دیگه، در فرض اطلاق یعنی وقتی مطلق گفتید. الان در بحث تبعوض صفقه هم همینو میگن، وقتی شما گفتید که مثلا فرض میکنیم که این خونه رو من به 5 میلیارد تومان خریدم، آنها معلوم شد که نصف خونه مال این آقا نیست، آیا ما میتونیم بگیم تک تک اون 5 میلیارد به ازای تک تک این خونه است؟ اگه اینطوری بگیم پس یک بیع تجزیه شد، منحل شد به چند تا بیع. اگه بگیم نه بیع واحد تجزیه پذیر نیست، وقتی میگیم بیع واحده یعنی شما دیگه کلشو به 5 میلیارد خریدین، حالا این نصفش نباشه، پس ببین نصفشو که 2 میلیارد و 500 خریدین، میگه نه من کلشو خریدم. ولی این تجزیه پذیر نبودن در فرض اطلاقه. حالا اگر شما بگید که آقا من این خونه رو خریدم که هر جزئیش در برابر جزئی از ثمن، درسته دیگه، یعنی اونی که شما انشاء کردید، آیا اون انشاء شما انحلالیه یا انشاء شما انحلالی نیست؟ منظور اینه تجزیه پذیر نیست، یعنی اونی که شما انشاء کردید اصلا انحلالی نیست، و الا در این که شما از اول بیاد بعضی از ثمن رو عهده‌دار بشید، بگید آقا من نصف این پول رو عهده‌دار میشم، ضامن میشم، نصف دیگه چی؟ نه من ضامن نیستم. خب نسبت به نصفش میتونه به شما مراجعه کنه دیگه.
این توهم نیست که بگیم اطلاق ظهور در کل داره، اگه کلش
توهم چرا؟ اگه نبود شیخ نمیگفت، البته مشهور نیست که خلاف
نه، بعد بشه قول سوم شیخ میگفت در کل رجوع کن. خب بگیم این که الان داره عهده سمن رو میگه، میگه کلش اگر که کل مبی اگر که باطل بود من به ذمه گرفتم، به عهده گرفتم، حالا که بخشیشه اصلا من مسئولیت نمیدم، این بشه قول سوم.
یعنی میگید از اطلاق زمان عهده اینو بفهمیم که اطلاق زمان و عهده میگه اگه کلش مستحب، البته این قدر متیقن از زمان و عهده هست، ولی حالا اطلاقش اینو اختزا کنه، ولی قدر متیقنش همینه که اگه کل مبیع حق غیر بود من کل ثمن رو ضامنم. مهم اینه که نکنید، چون این زمان و عهده اصلا جای بحثش اینجا نیست و آقایون بحث کردن، خب دیگه به ریز مسائل زمان و عهده نپرداختن، ولی مهم اینه که آیا این زمان اصطلاحی و زمان محل بحث ما هست یا زمان محل بحث ما نیست. این یک محل بحثش خیاراته، یه محل بحث زمان و عهده خیارات که اونجا بحث میکنن. اگر به زامن مراجعه کنه نسبت به بعض ثمن، معنیش اینه که دیگه از خیار تبعوض صفقه استفاده نکرده، الا اینکه او فسخ کنه و نتونه پولش رو استیفا کنه و بعد به زامن برای نصفش مراجعه کنه، اینم ممکنه.
رجوع خودش به زامن، خود این فسخ عملی نیست؟
رجوع به زامن در اون قسمتی که مستحق للغیره،
اون که خود این که باطل بود،
اون که خب باطله، ولی زامن چون ضمانت کرده به اون مراجعه. خب این همون نکته است،
بخواد مطالبه میکنه، یعنی فسخ کردن دیگه.
این همون نکته است که در زمان و عهده عرض کردم، اینجا اون بحث نکردن که ما اولا باید به بایع مراجعه کنیم بعد به زامن مراجعه کنیم، یا از اساس میتونیم به زامن مراجعه کنیم. اگر ما در زمان و عهده هم بگیم انتقاله، از اول ما باید به زامن مراجعه کنیم، اما اگر بگیم که نه، زم زمان به زمانه که آقای خویی میفهمن، اول ما به بایع مراجعه میکنیم، اگه بایع پولمون رو نداد بعد به زامن مراجعه میکنیم. به خاطر این ما الان فرض کنین فسخ کردیم در همین زمان عهده، ما الان فسخ کردیم، وقتی فسخ کردیم هر چی به آقا میگیم پولمون رو بده، پولمون رو نمیده. خب بنابر مبنای سید ما میتونیم به زامن مراجعه کنیم، بگیم نصف پولو که تو باید بدید، همون نصف رو به ما بده. بایه هیچی از پول رو نمیده، ولی ایشون گفت که به هر حال نصفش رو که عهده داره، حالا که تو نصفی رو عهده داری، خب نصفش رو بیا به ما بده. در فرضی که بگیم که در فرض فسخ هم زمان عهده شامل میشه، بله. اگر گفتیم که زمان عهده در فرض فسخ شامل نمیشه، در این صورت وقتی فسخ کرد و بایع پولو نداد، حداقل نصفشو میتونه به زامن مراجعه کنه، میگه تو نصفشو که متعهدی دیگه، همون نصف رو به من بده. فروض زیادی داره این زمان عهده که اینجا بحث نشده، که به هر حال ولی نکنید، مهم اینه که آی سید چون میگن که این همون زمان اصطلاحی است، دنبال اونن، البته میگن اگر نپذیرید بعد زمان عقلایی است. های زمان اصطلاحی باشه، من اولا باید به زامن مراجعه کنم، منتقل شد اصلا، اولا باید به زامن مراجعه کنم، پس نصفشو از زامن میگیرم، اگر خودم قرارم بر فسخ باشه بقیهشو باید برم از بایع بگیرم. اما اگر گفتیم زم زمان به زمانه که حرف آقای خویی، اولا من باید به بایع مراجعه کنم، اگه بایع به من پرداخت نکرد باید به زامن مراجعه کنم.
بحث زن به زن نگفتن آقای سید؟
که؟ زن به زن به زن، نه که نقل زن، یعنی چون خودم به انزو غلطه میسن آقای سید، نظرم زن به زن به زن نگفتن، نه
که نقل زن، همون دعوای ما سر غلطه دیگه، همون حرف قبلیه که دیگه، کلام سید ناظر به چیه؟ آیا کلام سید ناظر به این بود که میخواستن بگن اگر زمان اصطلاحی رو نپذیرید ذمه ذمه است، یا نه میگن همون زمان اصطلاحی ذمه ذمه است؟ چون مرحوم سید که زمان اصطلاحی رو ذمه ذمه نمیدونن، مرحوم سید میخواستن بگن اگر شما زمان اصطلاحی رو نپذیرید این میشه مثل ذمه ذمه به ذمه، که ذمه ذمه به ذمه خودش زمان عقلاییه. آقای خویی فهمیدن ذمه ذمه به ذمه، نه ذمه زمان به زمان، و الا مرحوم سید نازن میگن اساسا این زمانش زمه زمه به زمه است، چون زمان اصطلاحی که زمه زمه به زمه نبود.
مراجعه زامن به اون بنده خدا قایل نصیب برست میشه، اگه اصطلاحی باشه، اگه نباشه چطور میشه؟
کلن مراجعه زامن به بایه در فرض اذن ممکنه، ولی در فرض غیر اذن اصطلاحی
ندونیم بازم مشروط به اذن که داشته باشه.
بله،
حتی اذن از طرف مشتری گرفته از بایه زفت نداشته،
نه اگه بایه بهش گفته که تو بیا زامن بشو، یا این اجازه گرفته من زامن بشم از طرف تو یا نه، مشتری که باید قبول کنه، در ارتباط با مشتری که باید قبول باشه، ولی در ارتباط با ضامن اینه. خب یه مسئله دیگه هم بخونیم بعد برگردیم به اصل زمان درک ثمن. مسئله 41، مرحوم سید فرمان اقوا وفاقا للشهیدین، اینه که صحیح هست زمان ما یحدثه المشتری من بناء او غرس فی الارض المشترا، اگر کسی زمینی رو خریده بعد اومده تو این زمین ساختمون ساخته، بعدم معلوم شده این زمینی که خریده این مال غیر بوده، خب حالا که مال غیر بوده قراره که این آقا این ساختمون رو قلع و قمع کنه، یا این درختایی که کاشته درختار رو دوباره بیرون بیاره و امثال این حرفا، باز صورت مسئله دو نوع تقریب میشه. آیا میشه ضامن شد برای مشتری که هر اتفاقی که تو این زمین رقم زدی اگر معلوم شد که این زمین مال غیره، من ضامن همه اونها هستم؟ این یک نوع طرح مسئله است. طرح دوم مسئله هم اینه که اگر کسی ضامن درک ثمن شد، ضامن تمام عملیات و اتفاقات و هزینه هایی که بر اساس این مسئله شده هست یا ضامن اون نیست؟ پس عرض کردم از اول هم همینطور مسائل دو نوع طرح می شد دیگه. آیا میشه ضامن شد؟ اینه طرح مسئله. آیا زمان درک ثمن شامل این مورد میشه یا نمیشه؟ خب من ضامن بشم که تو هر چی تو این زمین کاشتی، هر چی هزینه کردی، هر چی خرج کردی، اگه معلوم شد که این ملک غیره، من هزینهاتو بهت میدم. یا اگر قرار شد که تو مثلا این خلاصه دیوارای پیش ساخته رو آوردی نقلش بدی به یه جای دیگه، هزینه هم نقل، خلاصه به قول ایشون این که یه آهنالاتی که کار کردی، خب اونا دست اول بود، حالا شد دست دوم، ارزشش از بین رفت، همه اینا هزینه هاشو بهت میدم. مرحوم سید میفهمن الاقوا صحت و زمان، این چنین زمانی درسته، اما در برابر عده از آن میفهمن نه، این زمان زمان درستی نیست، یا زمان عهده و زمان درک ثمن اصلا این موارد شامل نمیشه. شما گفتید من پول تو میدم، نگفتید که هزینه هایی که کردی من میدم. تو این زمین هر چقدر خریدی، من زمان درک ثمن دارم دیگه، من که نبودم، حالا تو ساختمونم ساختی، من پول ساختمونم بهت میدم. خب نوع طرح مسئله مرحوم سید با اون تفسیر دوم و تقریب دوم سازگارتره. این که اگه کسی اومد گفت من ضامنم که ثمن تو رو تدارک کنم، بعد میگیم خب حالا ما ساختمونم ساختیم، بیا پول ساختمونمونم بده، اون خیلی بعید به نظر میرسه که مرحوم سید بفهمن خصوص زمان درک ثمن به اطلاقه شامل میشه، الا اینکه به تصریح باشه.
توهم نداره، دارم میگم درک ثمن.
درک ثمن یعنی هر چی تو متضرر بابت این معامله بشی با من.
این نیست دیگه، ثمن در مقابل مبیع بود دیگه، ثمن.
بسیار به هر حال مرحوم سید هم میفهمن الاقوا صحت و زمان ما یحدثه المشتری من بناء او غرس فی الارض المشترا. ولی خب این چه نوع زمانیه؟ این یه زمانی مثل همون زمان درک ثمنه. مثلا شما در زمان درک ثمن، حالا ما به اطلاقه کاری نداریم، شما به تصریح بگید، بگید آقا من زمان درک ثمن رو میپذیرم حتی نسبت به اون چیزایی که شما در این زمین خرج کنی، چاه زدی، آب اومده، درخت کاشتی، ساختمون درست کردی، دیوار کشیدی دور این زمین، همشون چی میفهمه؟ یعنی تصریح کنی در زمان درک ثمن هم ثمن و هم همه هزینه‌هایی که کردی.
درک ثمن نمیشه که شرط ضمن زمان درک ثمن.
حالا نه درک سمن که عرض کردیم نسخ خاص نبینیم در درک سمن دیگه. زمان عهده و زمان درک سمن که میگیم این به خاطر در حقیقت همون مصداق رایج و بارزشه و الا ما نسی نداریم که زمان عهده یا درک سمن. این سیر اغلاست دیگه. آقا تو این پولو بده به این آقا، هر چی که متضرر شدی بابت این به یا هر چی هزینه کردی من میدم. خب مشکل مسئله همینه، مشکل مسئله همینه که این زمان مالم یجبه. آقایون فرمودن که مشهور معتقد است که همچی زمانی رو نمیتونید بکنید چون زمان مالم یجبه. چرا مالم یجبه؟ چون شما میگه هرچی هزینه کردی هنوز که این آقا هزینه ای نکرده، چون هزینه ای نکرده به هر حال چیزی واجب نیست.
درسته اگه هزینه هم بکنه
چی میفهمید؟ خب اگر واقعا مستحق غیر باشه ممکن بگیم از اول زامنه، مثل مبیعی که از اول این آقا فروخته و مستحقا للخیره از اول زامنه بایه. چرا؟ چون ملک غیر داره تحویل میده، ملک غیر داره میفروشه. به خاطر این اگر از اول مستحقا للغیر باشه از اول زامنه. آقای خویی هم در اینجا میفهمن که آقای حکیم هم اینو میفهمن، میفهمن اگر منظور شما اینه که ما زامن بشیم از کسی که خودش هیچ مسئولیتی بر عهده نداره، بایه نسبت به اون چیزهایی که آقا هنوز نسخته مسئولیت نداره، نسبت به اصل مبیع زامنه، نسبت به ثمنی که میگیره زامنه، اما نسبت به هزینه هایی که ممکنه این آقای مشتری در این زمین بکنه چون هنوز هزینه ای نشده هیچ ضمانتی نداره. آقای حکیم آقای خویی میفهمن اگر شما میخواید بگید این داره زامن میشه مسئولیت و تعهدی که دیگری داره، نه این که اصلا مسئولیت و تعهدی نیست. من یه جور دیگه حرف آقایانو بگم، اینجا از موارد خلاصه زم زمان به زمان هم نیست، چون الان اصلا زمانی نداره با یه نسبت به هزینه، چون هزینه وجود نداره. نسبت به اونجایی که این حق غیر باشه یا از اول معامله باطل باشه از اول بایع زامنه، نسبت به ثمن زامنه. پس شما اگر اومدید زامنه درک ثمن شدید، زامن یه چیزی شدید که اون بایع از اصل و اساس خودش زامنه، ولی نسبت به هزینه هایی که هنوز مشتری در زمین نکرده که اصلا ضمانتی وجود نداره. به خاطر این مشهور معتقدن که این زمان باطله. سید چرا قائلن؟ سید میفهمن چون سبب موجوده. چه سببی موجوده؟ ایشون میفهمن سببش عقده. خب عقد چجوری سببه؟ خب وقتی شما به وسیله عقد این زمین رو تملک کردید، پس در حقیقت هر هزینه ای رو ممکنه در این زمین بکنید دیگه، چون زمین خودتون، شما در ملک خودتون میخوان بنا بسازید، میخوان چاه بکنید، میخوان دیوار بزنید. پس اون چیزی که سبب میشه که شما بیاید اینجا هزینه کنید همینه که شما این زمین رو تملک کردید. چون شما این زمین رو تملک کردید پس سببش موجوده. آن میفهمن این تملک که سبب هزینه کردن نیست. نکنید الان اگر شما رصد کنید سبب مختزی که مرحوم سید گفتن همینطوره داره توسع میده. سید روز به روز داری این سبب رو توسعه میده. یه وقت ایشون گفت که عقد زوجیت سبب وجوب نفقه است. وقتی این خانم زن شماست پس مقتضی بر وجوب نفقه وجود داره دیگه. خب این سببیت میشه پذیرفت دیگه. به هر حال خود این که این همسر انسانه مقتضی وجوب نفقه وجود داره. حالا مرحوم سید میفهمن که نه، همین که شما تملک کردی و اینو خریدی این سبب است که تو مجاز باشی که اینجا ساخت و ساز کنی. چون مجازی به هزینه کردن پس بایه سبب اون زمان رو خواهد داشت. اگه بخوام یک کمی دفاع کنم از سید، مرحوم سید میفهمن وقتی که شما بایه به عنوان ملک کسی چیزی رو در اختیارش گذاشتی، پس در حقیقت تو زمینه هر گونه تصرف رو براش فراهم کردی. و چون تو سبب تصرف مجاز رو براش فراهم کردی، پس میتونیم بگیم که سبب ضامن شدن برای تو وجود داشت، تو کاری کردی که او هر گونه تصرف توش بکنه. فرض کنید مثل این که شما یه وسیله رو دادی دست یه بچه و هم زده شکون دادی، بچه ای که مثلا عقل درستی نداره، در سن و سالی است که نمیفهمه اینو نباید ضایع بکنه، میگه خب تو سبب این تفریط رو فراهم کردی، چون سبب این رو فراهم کردی پس از لحظه ای که تو به دست او دادی ما میتونیم بگیم که فی الجمله تو ضامنی، یعنی سبب زمان رو تو از الان فراهم کردی. شما یه زمینی رو به عنوان ملک آقا در اختیارش گذاشتید، پس این آقا از اول. اجازه بدید من اون صورت بعدی سیدم بگم چون صورت خوبیه، بعد ببینیم چی میگه. البته فقهای قبلا گفتن خب اینجا مشکل آقایون اینه که خب باید اصلا ضامن نسبت به این که شما میگید سببیه. میگم خب حالا اگه خود بایه اومد از اول ضامن شد، یعنی چی؟ یعنی از اول بایه گفت که آقا این ملک ملک تلقه، درست شسته رفتهه، و اگر تو هزینه کردی بعد معلوم شد که این ملک ملک درست حسابی نیست، همه هزینهاشو خودم میدم بهت. خب اگه از اول بایع ضامن شد منم میتونم ضامن بشم؟ شما گفتید که زمان مالم یجب، این زمان مالم یجب نیست. چرا نیست؟ چون خود بایع ضامن شده. پس بایع به مقتضای زمان معاوضی، یعنی اینکه خودش اومد بر عهده گرفت، شد ضامن. حالا که بایع شد ضامن، منم میتونم ضامن از ضامن بشم دیگه. این صورت روشن شد چجوری مشکل زمان مالم یجب رو حل کرد؟ ولی این صورت دو تا مشکل داره خودش. یکی این که آیا کسی میتونه از خودش ضامن بشه یا نه. این که بایع اومده ضامن شده، یعنی ضامن از کی شده؟ ضامن از خودش شده. یه مشکل. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم اینه که اصلا بایع ضامن میشد یا ضامن نمیشد، ضامن بود. چرا ضامن بود؟ یعنی وقتی شما معلوم شد که ملک غیر رو به دیگری فروختی، اون هم بابت این کار تو متضرر شده، باید ضررشو بدی. پس دو تا مشکل داری این زمان بایه. شما آمدید یه مشکل رو حل کردید، گفتید اگه خود بایه ضامن شد، باز من میتونم ضامن از بایه بشم دیگه، از زمان مالم یجب اومدیم بیرون. میگن دو تا مشکل پیدا کرد. یکی این که خب بایه داره از خودش ضامن میشه، میشه کسی از خودش ضامن بشه؟ ما گفتیم زمان عبارت است از انتقال دین از ذمه‌ای به ذمه‌ای دیگه، یا اصلا گفتیم زم زمه‌ای به زمه‌ای، زم زمانی به زمه. خب این که یک زمه بیشتر نیست، این مشکل. اگر بایه مبیع رو فروخته که ملک غیره، زامن همه ی ضررهایی است که دیگری بابت این بی متحمل شده.
زمان مالم یجب نیست، زامن میتونه یا زمان این بایه بشه.
در فرض که بایه ضامن خودش شد؟
نه دیگه، شما یه بایه ضامن بوده.
نه ضامن بوده در فرض هزینه کردن، در فرض که هزینه نکنه که ضامن نیست. فرض اینه که بعد از هزینه ضامنه. الان مشکل اینه که نکنید دو تا مشکل داریم. یکی این که بایه در حقیقت ضامن خودش شده. خب تو که میگی من ضامنم، بگی یا نگی که ضامنی، پس باز ضامنی، اما ضامن بودن خودتو، یعنی این ضامن تو یا هیچ بار معنایی نداره که پس هیچی دیگه، هیچی گفتی ضامن، یا بار معنایی داره. اگه واقعا یه عقد زمان خودش، پس تو ضامن خودت شدی. نمیشه آدم ضامن خودش بشه، چون نقل از ذمه به ذمه امکان نداره، ذمه به ذمه امکان نداره، یه ذمه که بیشتر نیست. نکته دوم چی میفهمه؟ نه دیگه، ذمه باید متعدد باشه.
بایعیت داره، یک ذمه داره در عنوان بایعیت.
نه یه ذمه که بیشتر نیست، شخص دیگه ذمه داره. چون ذمه ذمه به ذمه عرض کردم، حالا به زمان به زمان هم نیست، ذمه ذمه به ذمه رو. مشکل بعدی اینه که وقتی تو ضامنی، ضامن و ضامن شدن که نمیشه دیگه، دوبار که نمیشه ضامن شد یه چیزی رو. وقتی شما ضامنید دوباره که نمیتونید ضامن بشید. این زم زمان به زمان مشکلش این دومیه. البته این مشکل برای اون قبلی هر دوش هست، ولی برای زم زمان به زمان این دوتا مشکل.
من نفهمیدم اینا چه جور زمان مالم یجب برطرف کردن؟
گفتن زمان مالم یجب، گفتن از اول عقد این بایه ضامن شده.
تا وقتی خزینه نکنه زادن زامن چی شده؟
خب اشکال شما یه اشکال سومه که حالا اون اشکال سوم میگم نکنید میگیم ما زامن چی شدیم؟ ما زامن عمو زامن شدن او شدیم، اون مگه زامن نشد؟ ما هم زامن عمو شدیم. مشکل شما یه که اگر با یه قرار از خودش زامن بشه اصلا زمه زمه و دویت زمه رو بذاریم کنار، بایه هنوز خودش زامن نیست که از خودش زامن بشه. اشکال شما اینه، این میشه اشکال سوم. من اون دو اشکالی که عرض کردم چون سید و اینا بهش پرداختن، حالا اشکال سوم هم میخواستم. یعنی بایه اگه میخواد از خودش زامن بشه، الان خودش زامن نیست که زامن خودش بشه اصلا. خودش کی زامنه؟ بعد از این که او هزینه کرد. نه، اونی که زمان مالم یجب میبینه میگه به هر حال وقتی که اون واجب نیست، وقتی که واجب نیست که من زمانی ندارم. اون مسئولیتی که آقای خویی گفتن، گفت ما مسئولیت نسبت به این داریم، الان بالفعل مسئولیت داریم به این که ردش کنیم و اگر این تلف شد بعد مثل و قیمت رو بدیم، درسته؟ ولی الان مسئولیت نسبت به این داریم. آره. درسته. خب اون مسئولیت تداوم مسئولیت اینه، یعنی مسئولیت این در فرض تلفش تبدیل به مثل و قیمت میشه، ولی اینجا ما نسبت به هزینه‌ای که هنوز نشده هیچ مسئولیتی نداریم.
اینجا همونجور بگیم، من اگر زمین صاحبش یکی دیگه در اومد، پول برای تو میدم، هزینه ها رو میدم. اینجا باید بگیم درسته دیگه طبق فرمایشونه.
نه، پولو که میدم
این دارم که الان موجوده، هم نسبت به هزینه ها،
هزینه ها بدل اون عینه نیست، مثل او تلف نیست. نه فرقه، اونجا در فرض تلف مثل قیمت بدل همونه، یعنی همون تبدیل به مثل قیمت شد، ولی هزینه هایی که تو کردی که بدل اون نیست. پس ما نمیتونیم بگیم این از اول ثابت بوده.
پس بازم عرض دیروزم آقای خویی اینجا نمیخوام بگن مسئولیتی شناسایی نمیکنیم، میخوام بگن سیره نیست. این مسئولیت که الان داره نسبت به همین الان عرفاً صحیحه بگیم مسئول تمام هزینه های بعدی که انجام میده، در صورتی که
یعنی مسئولیت تعلیقی نه مسئولیت فعلی، الان هیچ مسئولیتی نداره. اگر این اتفاق افتاد
همینجا رو میگه تو مسئولی دیگه.
نه، اگه او ضرر کرد من مسئولم، اگه ضرر نکرد چی؟ مثل این موارده اگه ضرری متوجه شد، اگه نشد چی؟ پس ما الان چیزی مسئول نیستیم، نه اگریه دیگه، یعنی اگه موضوع پیدا کرد مسئولیم، اگر هم پیدا نکرد که مسئول نیست. خب زمان مالم یجب رو در حقیقت نه، زمان مالم یجب با هر کس خواست به آینده تصویر بکنه شد مشکل تعلیق، چون در تمام زمان مالم یجب میگیم خب اگه اتفاق بیفته که میشه، میگه اگر که میشه تعلیق، این دیگه با هم دیگه ملازمه. یعنی الان که واجب نیست میگید خب در فرض فردا چی میگه؟ او که باز شد تعلیق، یعنی طرفین یه اشکال بود. خب بسیار خوب، این مورد بعدی تموم شد. اللهم صل علی محمد.